اما امروز شاهرخ مسکوب در یک جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ در استکهلم حضور خواهد داشت در شیستاترف ساعت 6 بعد از ظهر و درباره تجدد و دگرگونی پاره‌ای از مفاهیم در ادبیات آغاز قرن صحبت خواهد کرد. درباره شاهرخ مسکوب و سخنرانی او ناصر رحیم خانی و داریوش کارگر در برنامه امروز رادیو همبستگی صحبت خواهند کرد. اول آقای ناصر رحیم خانی. آقای رحیم خانی سلام و روز شما بخیر.
سلام آقای سعید افشار به شما و همکاران عزیز در رادیوی همبستگی و سلام به همه شنوندگان عزیز شما.
خواهش میکنم شما میخواستین توضیحاتی بدین درباره سخنرانی امروز آقای شاهرخ مسکوب بفرمایید.
بله من سلامم رو تمام بکنم. سلامی به شادی و گرمی همین امروز آدینه 21 اردیبهشت ماه جلالی. شادی ما امروز دوچندان آقای سعید افشار چرا که کانون فرهنگی ایده میزبان شاهرخ مسکوب است. انسانی فرهیخته، صمیمی، مثل آب روان. شاهرخ مسکوب امروز ساعت 6 بعد از ظهر در شیستاترف درباره تجدد و دگرگونی پاره ای از مفاهیم در ادبیات آغاز قرن صحبت میکنه. مسکوب میگوید تحولی که با انقلاب مشروطه در اندیشه ما ایرانیان پدید آمد محدود به امر سیاست و کشورداری، نابودی استبداد، آرزوی حکومت قانون و برقراری آزادی نبود. توأم و همراه با این خواستهای اجتماعی سیاسی دید ما از طبیعت، عشق، زن و پاره ای از مقوله های فرهنگی مانند تاریخ و اخلاق نیز تغییر کرد. جایگاه بروز و پیدایش این تحول البته در قانون اساسی و یا شعارها و برنامه های سیاسی دولت ها و احزاب نبود. نشانه های این تغییر اندک سالی پس از انقلاب مشروطه همزمان با پایان جنگ جهانی اول و برکناری قاجاریه در دوره کوتاه 10 ساله آخر قرن گذشته و نخستین سالهای 1300 شمسی در ادبیات پدیدار شد. در این سخنرانی پس از اشاره به چند مفهوم تازه بالا در ادب پیشروی این زمان درباره نقش سه نماینده فرهنگی شاخص دوره پس از آن 1310-1340 شمسی یعنی صادق هدایت، احمد کسروی و فروغی و نوآوری آنها در زمینه زبان و ادب گفتگو خواهد شد. شاهرخ مسکوب قبلاً کتاب داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع را منتشر کرده بود که در اون به بررسی افسانه نیما یوشیچ پرداخته بود، آثار میرزاده عشقی رو مورد بررسی قرار داده بود و البته در سطحی دیگه و با کیفیتی دیگه زیبا اثر محمد حجازی رو هم مورد بررسی قرار داده بود. ولی وقتی که ما کتاب روزها در راه مسکوب رو میخونیم میبینیم که مدام این دغدغه پرداختن به صادق هدایت، کسروی و دیگرانی که در اون دوره ظهور کردند شاهرخ مسکوب رو به خودش مشغول میکنه و به همین خاطر هم امروز درباره هدایت، کسروی و فروغی صحبت خواهد کرد. شاهرخ مسکوب بیش از 50 سال است که می نویسد. من در اینجا به طور فشرده به آثار منتشره شاهرخ مسکوب اشاره می کنم. مقدمه ای بر رستم و اسفندیار چاپ اول 1342 و می دونیم که مسکوب این کتاب ارجمند رو پیشکش کرد به نقال ها خادمان بینامونشان شاهنامه. مقدمه ای بر رستم اسفندیار تا سال 1356 به چاپ پنجم رسید. سوگ سیاوش چاپ اول 1350 که پژوهشی است در اسطوره سیاوش، تأملی است در مرگ و رستاخیز در فرهنگ کهن ایران. سوگ سیاوش هم تا سال 57 به چاپ پنجم رسید. در کوی دوست چاپ اول 1357 که رساله ایست در کمال زیبایی، گردش و تماشایی در باغ غزلهای حافظ. ملیت و زبان چاپ اول 1362، گفتگو در باغ چاپ اول 1370، چند گفتار در فرهنگ ایران 1371، خواب و خاموشی 1994، درباره سیاست و فرهنگ که گفتگویی با علی بنو عزیزی است و چاپ اول 1373، داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، تن پهلوان و روان خردمند که پژوهش‌های تازه در شاهنامه به ویرستاری شاهرخ مسکوب است، چاپ اول 1374 در تهران، سفر در خواب، چاپ اول 1377، روزها در راه، چاپ اول 1379. ترجمه ها خوشه های خشم همراه با عبدالرحیم احمدی از جان اشتاینبک در سال 1328 شمسی، آنتیگون سوفوکل چاپ اول 1335 شمسی، ادیپ شهریار سوفوکل چاپ اول 1340 شمسی، پرومته در زنجیر آشیل چاپ اول 1342 شمسی و افسانه های تبای که در یک جلد، سه اثر از سوفوکل است در یک جلد که 1352 شمسی چاپ شده. مسکوب 50 سال است که می نویسد و مثل هر نویسنده بزرگی می توان یک خطی رو در مجموعه آثارش دنبال کرد، از مقدمه بر رستم اسفندیار تا سوگ سیاوش که بعد منتقل می شود به حافظ، به درکوی دوست و تا بقیه آثارش. برای آشنایی بیشتر با جهان مسکوب یا باغ مسکوب یا اونچه که اسمش رو شما میگذارید، من از دوست بسیار عزیزم، نویسنده عزیز مقیم اوپسالا، داریوش کارگر نازنین دعوت کردم و داریوش هم با مهربانی دعوت منو پذیرفته که درباره مسکوب، درباره دید و درک مسکوب از جهان، درباره جهان مسکوب و باغ مسکوب برای ما صحبت بکنه. ما منتظر داریوش هستیم.
می درخشد شب تا نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیگ غم گفته چند گفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با استاد سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان با درآور که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آیم، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شب تا منده پای آب از راه بردم دهکده مردم مردی کول بارش بر دوش دست بردر می گوید با خود غم گفته چند خواهش در چشم ترم می شکند.
آقای داریوش کارگر سلام میکنم به شما.
روز شما بخیر.
آقای رحیم خانی هم در استودیو اینجا حضور دارن. بلی. شما می‌خواستین درباره آقای شاهرخ مسکوب و جهان شاهرخ مسکوب صحبت کنید، بفرمایید.
با سلام به شما و به شنوندگان عزیزتون، من فکر می‌کنم کار مسکوب، چه تک تک کاراش و چه مجموع کل اونا، تلاشیه، البته یه تلاش موفق در تبیین جهان ایرانی، یه تبیین همه جانبه. کارای مسکوب نشان میده که این جهان، یعنی جهان ایرانی، با اندیشه هزار چرخ خوردهش، با فرهنگ مدام دگرگون شدهش، برای اون بسیار ارزشمنده و به خاطر همینم نه بهانه که یک بنیانیه برای کنکاش و بررسی. اسطوره، دین، تاریخ، فلسفه، حماسه، هنر، نقاشی به ویژه و مینیاتور و کاشیکاری به ویژه تر، اگه بشه بگیم آرامان شهر سیاوشی، ورزش در شکل کهنش زورخانه، همه و همه اجزای بنیانیه که عرض کردم. یعنی محمل های کنکاش ها و بررسی ها و پژوهش های مسکوب. با وجود اینکه ممکنه در اولین نگاه اینجور به نظر بیاد که کارهای مسکوب به صورت عمومی بر پایه فرهنگ پیش از اسلامه، شاید به خاطر کشش اون به اساطیر و شیفتگیش به حماسه، اما وقتی فرهنگ اون جهان ناگزیر شده از درامیختن با یه پاره از فرهنگ سامی، همین خودش پاره های از کارهای مسکوب رو می سازه. یعنی وقتی اسلام رنگ ایرانی می گیره، اندیشه ایرانی سازی اسلام ذهن مسکوب رو به خودش مشغول می کنه، که نمونه بسیار درخشانش منشأ و معنای عقل در اندیشه ناصر خسروه. وسیله کار مسکوب، وسیله تبیینش یه ویژگی هایی داره که بهشون یه شکلی از تکبودگی، چجوری بگم، یه صورتی از یگانگی میده. نخستین ویژگی این وسیله که بسیارم برجسته است نثر مسکوبه. استفاده دقیق و به جا و البته در یک گستره بسیار وسیع از واژه های سره که حاصل ذهن غنی شده اون از گنجینه واژه های فارسیه که بسیارم خوب تربیت شده، به اضافه استفاده و به کارگیری دقیق و هنرمندانه اون از هر واژه. همینو باعث شده که نام مسکوب با نثر پخته و زیبا مترادف بشه. زیبایی و پختگی این نثر در کنار زبان مسکوب که زبانی هم اندیشنگار و هم حماسیه، ارزش وسیله بیان اونو مضاعف کرده. در مورد زبان اندیشنگار میتونم باز همون پژوهش منشأ و معنای عقل در اندیشه ناصر خسرو رو مثال بزنم، که خواننده فقط به مدد اون گیومه های توی متن میتونه بفهمه که کجا داره زبان مسکوب میخونه و کجا زبان ناصر خسرو و کجا زبان هجویری رو. همین زبان وقتی در پژوهش بخت و کار پهلوان در آزمون هفت خان به کار گرفته میشه، بی اون که قدرت اندیشگیشو از دست بده، یه لحن حماسی پیدا میکنه که توی این زمینه اوج کار در سوگ سیاوشه. از ویژگی های دیگه نثر و زبان مسکوب نقش طبیعت و آمیختگی ذهن و زبان با طبیعته، چه در پژوهش حافظ شناسانی در کوی دوست، چه در افسانه طبیعت که درباره افسانه نیماست، و چه به ویژه در گفتگو در باغ و سفر در خواب، در هم آمیختگی طبیعت با اجزای مختلفش بدون اون که سنگین و صغیر جلوه کنه، یه نقش کلیدی در زبان مسکوب بازی میکنه. همینجا باید اضافه کنم که صدا و رنگ هر کدومشون در گستره وسیع خودشون یه نقش مهمی هم در نثر و هم در زبان مسکوب دارن. نمونهاش زیاده. مریم ناکام عشقی و پژوهشی که سال گذشته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم درباره مینیاتور از مسکوب در ایران نامه چاپ شد. اینا یه شهدای کوچیکی تو این زمینم. برای نقش صدا هم بعد فصل شب رو در سوگ سیاوش با دقت خواند تا متوجه شد که هم وسعت و هم ژرفای به کارگیری این قدرت هنرمندانه تا چه میزان. مجموعه این چیزایی که عرض کردم در مجموع در کلیت خودش نثر و زبان مسکوب رو میسازه، اما اون چیزی که کار اون رو یگانه میکنه همونی که اول عرض کردم، یعنی تلاش در تبیین جهان ایرانی. خب این تلاش شاید نخواستین تلاش این عرصه نباشه که چندان مهم نیست، چون چیزی که این تلاش رو برجسته و بارور میکنه هم باور مسکوبه، باور عمیقش به جهان ایرانی و هم ایران دوستیش. درسته که مسکوب در گفتگو با علی بنو عزیزی میگه که بعد از جدا شدن از سیاست به فکر پژوهش میفته، اما وقتی همونجا میخوانیم که تو اون سالا با چه شوری به لار میده و با چه شوری از اونجا یاد میکنه، و بعد حالا بعد یه عمری وقتی صحبت از دیدار اصفهانش میکنه توی سفر در خواب، آدم میبینه که یکی از پایه‌های اصلی کار مسکوب، پایه‌ای که باروری پژوهش‌هاشو با باور توهم میکنه، همین عشقش به اون پاره خاکه و دلنگرانیش، استرابش برای فردای اونجا، برای فردای آدمای اونجا. فکر کنم زیاد صحبت بکنم کردم، منتها اینم بعد اضافه کنم
نگاه
متشکرم اینم اضافه کنم که نگاه مسکوب به جهان و به انسان یه نگاه مدرنه. در پژوهش نگاهی ناتمام به شعر متحد فارسی از یک سو، داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع از سوی دیگه، و همراه اینا یه پژوهش جغرافی تاریخی ایران با عنوان ایران در آسیا، اینها میتونن نگاه مدرن مسکوب رو به جهان و به انسان معاصر با وجود کشش مسکوب به اساطیر خیلی روشن و دقیق نشون بدن. خیلی متشکرم از این که محبت کردین و این وقت اندخلی من گذاشت.
خواهش میکنم آقای داروش کارگر، از لطف شما متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشین. من از شما متشکرم.
قربان شما. روز شما بخیر.
من هم تشکر میکنم از داریوش، بسیار زیبا و اونچنان که سزاوار شاهرخ مسکوب بود صحبت کرد. من در اینجا برای نمونه قسمتی از همین گفتگو در باغ رو که داریوش اشاره کرد میخونم و اگر گستاخی نباشه قبلش یکی دوتا توضیح مختصر بدم. یکی درباره غزل‌های سلیمانه که این در پسلا کتاب عهد عتیق هست. زنده یاد احمد شاملو هم روایتی از این غزل‌ها رو گفته که بیشتر عاشقانه هست، اما آنچه که در عهد عتیق میشه خوند اون متنی هستش که صلابت و استحکام متن‌های بزرگ کهن رو داره. دیگه توضیحی که میخواستم بدم درباره شطح و شطحیاته که در این گفتگو در باغ اشاره میشه که مسکوب یک جایی میگه شطح میگویم. شطح در اصطلاح به اصطلاح اون سخنانی است که ظاهرش خلاف شرع و به اصطلاح عرفای کامل در اون حال وجد و جذبه‌ای که دارن این سخنان رو بر زبان میارند، مثل انا الحقی که حسین منصور حلاج گفته بود. اما گفتگو در باغ این از نازک اندیشی ها و نثر زیبای مسکوب باره. گفتگوی شاهرخ مسکوب است با هم صحبتی خیالی دایی فرهاد نقاش که به نقاشی هم داروش اشاره کرد در صحبتاش، درباره باغ جان و باغ تن، رابطه انسان طبیعت خدا. از زرتشت سخن می رود، از سلیمان نبی و غزل‌ها، از عشق مولانا و از شمس تبریزی. مسکوب باقی می پروراند شگفت و شگفت از زبان شعرگونه و عرفانی آدمی خاکی چون شاهرخ مسکوب. دایی فرهاد می گوید در تو گرایشی است به انتزاع و تدریج و از طرفی به ایجاد وحدت، وحدت وجودی کهن و آغازین. در گفتگوی با تو از بهشت زرتشت هم همین احساس را می کردم، درست به خلاف من که از نور یا زیبایی مجرد از زمان بدون طرح و رنگ بیگانم. شاهرخ: وحدت وجود نه، گرایشی به وحدت باغ جان و باغ تن. زرتشت در آرزوی نوعی یگانگی با وجود است. آدمی که نخست با خدا بود و برای یاری او به جهان آمد، در آرزوی بازگشت به مأوای روح خود است، به باغ جانش. دایی فرهاد میگوید که سلیمان نبی اون را در دلدار خود یافت و دلدار در او. یگانگی دو باغ، دو تن، وحدت در عشق و غزل‌ها. شاهرخ میگوید در صحبت از وحدت باغ جان و تن بی اختیار شاعر دیگری به یاد می آید که جانش خود باغ عجیبی است، با آتش شعله‌ور عشق، جوشیدن سرمست می و خروشیدن چنگ و زخمه دست نوازنده‌ای که همه زخمها از اوست، و رقصیدنی بی خیشتن زیر این گنبد گردنده و آوارگی در پرتو نور شمس و روشنی روی یوسف کنعان و دیدار خوب اون که همه دیده ها از اوست، و عشقی که از بالا و پست در چشمه جان می جوشد و آرزوی باغ سبز و بی منتها با گلها و میوه هایی که در وهم نمی گنجد و سروی هم بوی قامت یار در گلزار دل. دایی فرهاد می گوید بگذر از این گفتگو که در شمس و عشق و مولانا گم می شویم. شاهرخ: و در سیمرغ کوه قاف و همای جان، در شمس من و خدای من، ای غم تو دوای من. دم تو ندیم و رخ تو بهار و نفس تو هم نشین صبح و شام من، ای تو تبار من. عشق تو داد باز جان را پرواز، نفسی مست تو نفسی در خمار تو، عمر مرده روان فسرده، دو سه روز شمرده فدای تو، هر دم شکوفه ها شکفت در نثار تو، در زمین و آسمان همه بیقرار تو، ای سرو روان چشم نهان جان جهان. عشق در دل آمیخته و دل در تو آویخته را در ضمیرت نهادم که چون جان و خوشتر از جان، در کنه ذات من همچون خیال در دل، همچون خیال خوب شمس تو جهان. آه از این بازی جانربای تو، ماهی تشنه جان در آب حیات تو، در خواب دیدمت و چون آب نوشیدمت، ای ماه شب روان خیال، باشد که از دل خورشید برون آیی و در هر ذره طلوع کنی و چون خیال در من پراکنده گذر کنی، که بی روی خوش تو زنده بودن مرگیست به نام زندگانی. به من بنمای عشق را در باغ رویت، که چون بهار در پیکر گل دمیده. دایی فرهاد: ذکر گرفته ای یا ورد میگویی؟ شاهرخ: شطح میگویم از نور کردگار و کردگار نور، از دوست، از باغ جان در سینه باغبان، پگاه و بیداری و سپیده‌ای که میان وجود و عدم دمیده و اون دو رو به هم آمیخته، از دریا تشنگی و آبی از همه سو در صحن خانه جوشیده و ابر گوهربار در حریم جان و سخن صافی تر از طبع لطیف بهار در گل و شکفتن در گلستان تن نگار و شاهین عشق و پادشاه بخت سبز دلاباد، شکافتن سنگ و ریختن خون شقایق و سوختن آب آتشناک و آتش افروخته و شاباش زبانه و تابش جان بیرون رهیده از گردش ایام و نشسته چون لبخند بر نفس زمان، گلفشان ماه و ستاره و روی زیباتر از صد خیال، با سخنهای نهان در گوش جان، خاموش گویا سر خدا و همزاد مرگ در چشمه آب حیات و شادی در طربستان جان و دلی با غم عشق در دیده هر ذره چو خورشید پدیدار. خود غریبی در جهان چون عشق نیست، که جهان شکار عاشق است و عاشق شکار عشق، و بانوی روح او هم نوای اختران بر بام فلک، دانه افلاک در نهفت اعماق و شکفت سینه خاک، چون غنچه از خود گره گشودن خوی باغ گرفتن و بوی آن بویا شدن، با گل روی یوسف کنعان در چاه دلی خیمه بر لب دریا زده، چون آب در جوی دوست روان بوده، از تلخ خوشگوار وی نوشیده و نظیر خوشه پروین در آسمانش ساکن شده. ز خوشدلی و طرب در جهان نمی گنجم، که باز فرو ریخت عشق بر آن مست ترانگو، بر پیمانه و شراب و آینه‌ای پر از روی دوست، ای شادی جان جان جهان. دایی فرهاد: بس کن این ورد جن زدگان و دیوانگان و سخنان چون دود پراکنده. شاهرخ: گر خطا گفتم و مغلوب و پریشان تو مگیر. دایی فرهاد: سوار بر اسب سرکش کلام مولانا بی اختیار به چپ و راست میتازی. شاهرخ: آخر این اسب وحشی را خود او هم نمیتوانست رام کند. دایی فرهاد: تا چه رسد به تو یا هر کس دیگر؟ شاهرخ: در همو آشفته شد از بس که انبوه است، جنگل مولاست، میخواستم نشانی از باغ جان او بدهم. دایی فرهاد: به زبان باغ تن، به زیان باغ تن، به زیان باغ از یاد رفته طبیعتی که در آن است، واقعیتی که وی را احاطه کرده، طبیعت وجود خودش، رگ و پی و لذت دردناک تنش. شاهرخ: نه، در هر دو شاعر باغ جهان و باغ تن به وحدت رسیدند. در سلیمان عشق به دلدار چنان بیخیشتن و متعالی است که از افق جان هم فراتر رفته و عشق جسمانی حقیقت روحانی یافته و در او واقعیت سرشار از رؤیاست. اما در مولانا انسان و جهان در باغ جان غوطه می‌خورند. خیال خلاق او طبیعت و ما بعد طبیعت را فرا می‌گیرد و در هم در می‌نوردد. همه باغ جان است. دایی فرهاد: یعنی سلیمان جانش در باغ تن و مولانا تنش در باغ جان است. شاهرخ: در آنها واقعیت و آرزو و کویر و باغ، طبیعت و خیال، پیری و جوانی، آزادی رؤیا و مرزهای ضرورت در هم آمیخته و یک پارچه شدند، گاه حتی مرگ و زندگی در آنها. دایی فرهاد: درست برخلاف ما که آدمهای دیگری هستیم در عالمی دیگر، که انگار از میان به دو نیم شده ایم. شاهرخ: آرزو و عمل، رؤیا و واقعیت من چنان از هم دور افتادند که هم دیگر را نمی شناسند. از باغ جان پرت افتاده ایم. بعد از این قطعه زیبا دیگه جایی برای گفتن نیست جز یادآوری اینکه امروز ساعت 6 بعد از ظهر در 6 تاترف شاهرخ مسکوب درباره تجدد و دگرگونی پاره از مفاهیم در ادبیات آغاز قرن صحبت خواهد کرد. خیلی متشکرم از وقتی که من دادید و از حوصله شنوندگان عزیز شما.
خواهش میکنم، قربان شما، موفق باشید.
گل صدای بی صدا مثل کوه بلند مثل خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد با دستای بقی با چشمای محروم با پاهای خسته یه من بود یه من شب با تابوت سیاه نشست توی چشماش خاموش شد ستاره افتاد روی خواب سایشم نمیموند هرگز پشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها با لبهای تشنه به عکس یه چشم نرسید تا ببینه قطره 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 آو قطره آو در شب بی تپش این طرف اون طرف می افتد تا بشنفه صدا صدا صدای پا صدای پا